خبر
ساعت 18 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیوی اقتصاد. آغاز عرضه سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در بورس. خصوصی سازی باشگاه‌های سرخابی با عرضه سهام این دو باشگاه در بازار سهام کلید خورد. 10% سهام دو باشگاه در بازار پایه فرابورس عرضه می شود. قرار است به هر متقاضی حداکثر 1039 سهم باشگاه استقلال با قیمت 219 تومان و حداکثر 885 سهم باشگاه پرسپولیس با قیمت 337 تومان فروخته شود. متقاضیان می توانند در فرصت 30 روزه سهام این دو باشگاه را بخرند. قیمت سهم ثابت است و هر متقاضی با داشتن کد بورسی از طریق کارگزاری می تواند تا سقف 300 هزار تومان برای هر باشگاه سفارش خرید ثبت کند. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت سهام این دو باشگاه برای طرفداران ارزشمند است، اما خریداران نباید توقع سودآوری زیاد و کوتاه مدت داشته باشند. قربانزاده به خریداران توصیه کرد با شناخت کامل از اطلاعات مالی دو باشگاه که در درگاه کدال وجود دارد تصمیم گیری کنند.
چهره ها چهره به چهره میشینیم روبروی هم.
به قول معروف سینما منو فراخوان.
گروه موسیقی که راه انداختیم با چند تا از دوستان، یه بخشیش برای من جذابیتش این بود چرخه اقتصادی که ایجاد میکنه، اونا هم ازش در واقع نفع ببرن.
به اسم مدرسه عالی تلویزیون اونجا قبول شدم.
همون داستانی نتازه که با آقای داریش فرهنگ در سالار مولوی کار کردم، اولین درآمدم اونجا بود.
یه همنشینی عصرگاهی با چهره ها.
امروز در بخش چهره ها مهمان عزیز و ارجمندی داریم، جناب آقای دکتر پیروز ارجمند، هنرمند درجه یک امروز مهمان ما هستن و مایه مباهات بنده است که میتونم باهاشون گفتگو کنم. آقای دکتر سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد رادیو اقتصاد.
عصر شما بخیر جناب امیدی عزیز و همه که دوستان عزیز در عصر اقتصاد و همه شنوندگان.
ارادت بسیار ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. حالتون چطوره آقای دکتر؟
خیلی خوبم. بله عالی، خیلی خوب.
چقدر عالی، خدا رو شکر.
عید و بهار و همه چی خیلی خوب.
مشغول چه کاری هستید این روزها؟
این روزها دیگه بیشتر درگیر اتمام پروژه های سالیانم هستم و آلبوم های موسیقی که دارم جمع میکنم. بخش کار گردشگری، چون من تخصص دوم من گردشگری است و روز گردشگری پروژه های گردشگری در اونها رو دارم به اتمام میرسونم و درگیر این کار هستم و روزه خوبی است.
بسیار هم خوب. این کار دومتون فکر میکنم خیلی جالب باشه برای شنوندهایی که بیشتر راجبش بدونن، چون ما معمولا یکی از سوالاتمون هم از هنرمندانی که دعوت میکنیم این هستش که علاوه بر فعالیت هنری کار اقتصادی دیگری انجام میدن یا خیر. یه مقداری توضیح میدین در موردش؟
من چیزی حدود 34 سال در زندگیم از طریق موسیقی در واقع درآمد کسب کردم، اما تقریبا از 4 ساله که درآمد از موسیقی منفک کردم و موسیقی رو به عنوان همون عشق علاقه خودم نگه داشتم. آهنگ سازی و موسیقی رو و درآمد شما از گردشگری انجام میدم. دکتری دوم من گردشگری و حوزه تحصیل من گردشگری موسیقی روی این حوزه کار کردم، ولی خب به هر حال راه اندازی سایت های گردشگری و مطالعات گردشگری بخشی که من انجام میدم، چون معتقدم که گردشگری ایران آنچنان که شایسته و بایسته هست روش کار نشده. کاری که من انجام میدم اینه که گردشگران رو یه در واقع اینطور سایت هایی ایجاد میکنیم که در اونجا فضای فرهنگی و هنری ایجاد میکنیم، گردشگران بتونن برن اینجا و این فضا رو استفاده کنن. به طور خاص روسای سلخ در پیش اشاره میکنم که من آیین موسیقی درمانی زار رو در اونجا احیا کردم و فستیوال موسیقی برگزار میکنم در باغ آیین های زینت. کسانی که بخوان این آیین رو ببینم یعنی اونجا از نزدیک در
در یعنی اجرای آیین و آیین‌های مشابه مثل جبار وارون، آیین جبار صیاد اینا قرار می‌گیرن و از نزدیک در محیط زندگی این اجرا کنندگان این آیین‌ها و مردم هستن.
چقدر عالی. خب همه ما میدونیم که کشورمون از این لحاظ ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره، حالا هم به لحاظ جاذبه تاریخی هم طبیعی، ولی شما کارت خیلی فوق‌العاده‌ای که انجام دادید، حتی ظرفیت ایجاد هم کردین.
بله بله، واسه یکی از کارای با توامندسازی است. اصلا توامندسازی که من انجام میدم، میگم 5 6 سال روی این حوزه هستم، توامندسازی روستاییان هست و خصوصا حوزه زنان. ما اصولا روی حوزه زنان و توامندسازی خیلی معتقدیم که اگر باروری اقتصادی در زنان صورت بگیره، نظام خانواده قوت زیادی پیدا میکنه، جایگاه اجتماعی زنان تغییر میکنه و زنان به عنوان مادران سرزمین که امروز روز جهانی زن هم هست، میتونن نقش موثرتری برای در واقع سرزمینمون و توسعه پایدار سرزمین داشته باشه.
چه کار خلاقانی. آقای دکتر، با توجه به اینکه خب شما تحصیلاتتون در حوزه موسیقی بوده و الان این کاری که انجام دادید به نظرم کار بسیار خلاقانه ایه. داشتم به این فکر میکردم که خیلی از خانواده ها هستن که ممکنه دلشون بخواد فرزندانشون برن و در عرصه موسیقی تجربه کسب بکنن و میخوام نظر شما رو در این خصوص بدونم که حالا علاوه بر حظی که آدم از موسیقی، ساز نواختن و موارد مرتبط دیگه با اون میبره، در پرورش توانایی‌های مثل همین خلاقیت، آیا آموختن موسیقی میتونه به ما کمک بکنه؟
بدون شک. ببینید، ما اصلا هم میگیم موسیقی رو انسان در وجود خودش کشف میکنه و موسیقی در انسان وجود داره. دو نیمکره مغز ما بخش هایی داره که اینها صرفا به وسیله موسیقی فعال میشن و به همین دلیل مثلا ما میگیم استعداد موسیقی، چون این بخش در مغز ما وجود داره. حالا مطالعات زیادی انجام شده، از جمله مطالعاتی که آقای دکتر حسن عشایری در دانشگاه اروپا ایران انجام دادن که خود من یک از کیسای بودم، تقریبا 5 سالی بود موسیقی کار کرده بودم و ذریب هوشی ما و تکامل مغز رو، تکامل ساختار مغز رو بررسی کردن. اصولا مثلا که موسیقی رو صورت جدی کار میکنن، یعنی موسیقی جدی و جدی موسیقی کار میکنن، از کودکی گسترش مغزشون بیشتر هست، اعتماد به نفسشون بیشتره، تصمیم گیریشون بیشتره، هوش ریاضی قوی تری دارن، استنساجات قوی تری دارن. دلایلش هم اینه که شما در فرایند زندگی روزمره ما وقتی کاری رو انجام میدیم، مغز بین 4 تا 8 امر رو میتونه فرمان بده بدن و این در تحلیل رو انجام بده.
درسته.
در موسیقی این در واقع در بالاترین سطح خودش، یعنی تقریبا سطحی که هنگام فرود هواپیما یک خلبان انجام میده، تقریبا در اون اوج 8 امر هست.
عجب.
یعنی سطحی که انجام میده در این اوج 8 امر هست، یعنی فرمان هایی که من به دو دست میده با ریت های مختلف، نوت های مختلفی در اجرا کنه، پدالی که باید پیانو بگیره، احساسی که باید به وسیله شدت اجرای نوازی اجرا بکنه، اینا فرایند مغز رو و یاد میکنه. بنده سیناپس های مخصوص ها در بین کودکی وقتی که ما کار میکنیم گسترش پیدا میکنم و به فوق العاده تاثیر بسیار عمیقی روی مهارت های ما در بزرگسالی میکنه.
پس والدین دقت داشته باشن، یعنی حتی اگه فرزند شما حالا یک هنرمند درجه یک که موسیقی هم نشه، یک نوازنده خیلی خوب هم نشود، زمینه دیگری کار کنه، این آموزش موسیقی میتونه کمک کنه که در اون زمینه هم موفقیت بیشتری رو بتونه کسب کنه. آقای دکتر ارجمند، به ما میگید که اهل سرمایه گذاری و پسنداز هستید یا خیر؟
خیر، من اصلا سرمایه خودم رو در سرمایه اقتصادی نمیدم. من سرمایه که در خودم ایجاد کردم همچه مهارت ها و تخصص شخصی خودم بوده که در هر چه تونستم از این استفاده کنم. شاید جزو معدود انسانه هستم که هیچ گاه پسنداز در زندگی نداشتم، علیرغم اینکه خیلی پول در آوردم. هر چی در آوردم خرج سفر کردم، خرج تغذیه خودم کردم، من درس خوندم، سفر کردم، نزدیک 60 تا کشور دنیا رو رفتم، 12 سال جهانگرد بودم، سفر میکردم و فکر میکردم اون سرمایه من در بانک نباید باشه. سرمایه من تجربه، دانش و تخصص و مهارت هست که من کسب میکنم و میتونه همیشه یه پشتوانه های من باشه تا پایان عمر برای کسب درآمد.
این سبک زندگی رو ازش راضی هستید آقای دکتر؟ هیچ وقت پشیمون نشدید؟
نه خیلی، نه خیلی تان راضی هم از این اصول. ولی خب با پارادایم های معمول در جامعه اصلا سازگار نیست، یعنی من همیشه مورد نقد اطرافیانم قرار میگیرم که هیچ موقع زندگی سر و سامان مالی نداره، ولی فردید اونا اینجوریه، من به این استفاده نیستم.
باید بگیم خیاموار به نوعی دیگه،
هم خیام هم که اصولا اصلا به نظر میاد که من فکر میکنم هیچ چیزی در زندگی به جز تولد جدی نیست، هیچ چیزی به جز تولد. و بقیه زندگی نقش آفرینی است که ما انجام میدیم و خداوند ما را آورده که در این جهان ماموریت های خودمون رو به عنوان این بازیگران این صحنه انجام بدیم. هیچ چیزی در دنیا مال ما نیست، یعنی حساب بانکی ما مال ما نیست. شاید یک امنیت اقتصادی یا در اصطلاحاً امنیت ایجاد کنه برای ما، برای یه در وقتی حالا گذران زندگی، ولی باز اونم مال ما نیست.
چقدر زیبا.
نه فرزندان ما، نه خودمون، هیچ، نه سلامتی ما مال ما نیست. و تنها چیزی میماند از انسان اون بعد معرفتی، عشق، دارایی هایی که انسان به صورت معنوی به جا میذاره، کار خیلی که انجام میده، نشان خوبی که میذاره، اثر هنری خلق میکنه. حافظ با دارایی مالی حافظ نیست، حافظ با دیوان شعرش حافظ.
درود باشه. حافظ
میگم همه ما یه نقشی باید به یاد بگذاریم. اون نقش رو به یاد میگذاریم ثروت نیست و پول نیست، اون ثروت چیز دیگری است. من دنبال اونم.
زنده با دلم میخواست ساعتها سکوت کنم و صحبتهای شما رو بشنویم آقای دکتر ارجمند. واقعا لذت بردم از این گفتگو، خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و دقایقی همراه ما بودید. بسیار دوستتون داریم دکتر پیروز ارجمند، سپاسگزارم.
متشکرم. من در رادیو اقتصاد رو صحبت غیر اقتصادی کردم، امیدوارم که خیلی ناامیدتون نکرده باشم. شما
زنده باشید. به نظرم اتفاقا بخش زیادی از صحبتتون میتونست مرتبط با مسائل اقتصادی هم باشه اگه بیشتر بهشون دقت بکنیم. حالا اون بخش سرمایه فرهنگی به ویژه که شما بهش اشاره کردید نکته بسیار مهمیه. یعنی
البته من اصلا خدمتتون، من الان مشاور بسیار از شرکت‌های بزرگ در حوزه اقتصاد فرهنگی هستم، یعنی خود من در ثروت آفرینی متخصصم و در
حال خرج میکنم
دیگه. موسیقی بودم وقتی من در واقع ارزش اقتصادی که برای صنعت موسیقی ایجاد کردم 10 برابر شد در یک سال. ارزش آفرینی اقتصادی رو خیلی خوب بلدم، ولی خودم برای شب زندگی خودم این رو الگو قرار نمیدم.
درود بر شما.
از اقتصاد نه که متخصص اقتصاد فرهنگی بودم.
امیدوارم همینطور درخشان و فوق‌العاده شما رو ببینیم، کاراتون رو بشنویم و لذت ببریم. سپاسگزارم.
امیدوارم
زنده باشید. خدا نگهدارتون. عصر شما بخیر. قربان شما. خدا نگهدارتون. خب این هم از بخش چهره ها. یه تشکر هم باید بکنیم از سرکار خانم شیخ زاده که زحمت هماهنگی این بخش رو میکشن. اما همکنون ساعت 18:13 است و ما حدود 30 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود در عصر اقتصاد.
هویت، استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. راشون با علی جدا کرد، یعنی شورشیان بر علی. اینها شروع کردن خون دل به دل علی وارد کردن. عجیب. و علی هم تا وقتی که اینها قیام مسلحانه نکرده بودند با اینها مدارا کرد، حد اکثر مدارا، حتی حقوق اینها را از بیت المال قطع نکرد، آزادی اینها را محدود نکرد. جلو چشم دیگران می آمدند، بهش جسارت می کردند، اهانت می کردند، باز علی حل می بردید. علی بالای منبر بود صحبت میکرد، یکی از اینا پارازیت میداد. یه روز علی بالای منبر بود، یکی یه سوالی کرد، علی بلبداهای جواب بسیار عالی بهش داد. یکی از این خارجی ها اونجا بود، گفت قاتله الله ما افتحه، یعنی خدا بکشه اینو، چقدر ملا. اصحابش خواستن که بریزن به سر او، فرمود چه کارش داری؟ یه پوشی به من داده، کارش نداشت. علی مشغول نماز خوندن است، نماز جماعت داره میخونه، خلیفه مسلمین است. این چه حلم است از علی. مشغول قرائت قرآن است. اینا که به علی اقتدا که نمی کردن، می گفتن علی مسلمان نیست، علی کافر، علی مشرک است. در حالی که علی مشغول قرائت حمد سوره بود، یکی از اینها به نام ابن الکوا با صدای بلند این آیه قرآن خوند: ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. خطاب به پیغمبر است: ای پیغمبر، به تو وحی شده است، بعد پیغمبران پیشینم وحی شده است، اگر تو هم مشرک بشی یا اون پیغمبران هم اگر مشرک بشنن، تمام اعمالشون هدر رفته است. این آیه را کن خواست دیگه: علی، ما قبول داریم، اول مسلمان تو هستی، سابقه در اسلام چنین است، خدمات چنین است، عبادت چنین است، اما چون مشرک شدی، این به علی میگه تو مشرک شدی و خدا رو نمیشناسی، چون تو مشرک شدی، برای خدا شریک قائل شدی، در نزد خدا هیچ اجری نداری. علی چجور رفتار میکنه؟ علی به حکم اینکه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی هر وقت دیدید قرآن میخونن استماع کنید، گوش کنید، او داره قرآن میخونه. تا او شروع کرد این آیه را خوندن، علی سکوت کرد، گوش کرد. وقتی که تمام کرد، دو مرتبه ادامه داد، باز تا ادامه داد، دو مرتبه همون آیه را تکرار کرد. باز علی سکوت کرد، آیه او رو گوش کرد، تمام کرد، ادامه داد. بار سوم که او شروع کرد یا بار چهارم که شروع کرد، دیگه علی اعتنا نکرد، این آیه را خوند: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اعتنا نکرد و نماز که ادامه داد.
خانم ها، آقایان، آگاه باشید، موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:24 خواهد بود. ساده است دوست داشتنت، ساده ترین حس دنیاست. آنچه سخت است از تو گفتن است. آن را که تویی نه منی تواند توصیف کند و نه زبانی بیان. تو ادراکی، درکی از خیر مطلق، جامع از تمام خوبی ها، و ما در بند بندگی خدایی چون تو. گوش می سپاریم به تلاوت آیات 1-9 از سوره مبارکه اعراف. قاری استاد محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله العلي العظيم
يا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
صلواتك